اما یک دو سیتون نمیخوام بگم رابطه ایران و حزب الله. من تحقیقاتی کردم، بله، اوایل در 1982 در شکلگیری و رشد حزب الله اون زمان زناهای مختلف درون حاکمیت در ایران نقش داشتن در این ایجاد حزب الله. محتشمی نقش داشته که اون زمان سفیر ایران در سوریه بوده، در دمشق بوده، دفتر آیت الله منتظری دست داشتن، اون زمان شرکت داشتن در این جریانات، به زناهای مختلف درون اون زمان حزب الله کمک میکردن در سال 1982. ولی بعدن مخصوصا بعد از سال 1990 که در واقع دبیر اول حزب الله شیخ حسن موسوی توسط اسرائیلی ها ترور شد و بعدن بعد از 6 ماه حسن نصرالله دبیر اول در واقع حزب الله شد، انتخاب شد، یه تغییرات اساسی در برخورد حزب الله به مردم، به نیروهای سیاسی دیگه و از به طور کلی به آینده لبنان تغییر بزرگی در درون حزب الله به وجود اومد. حزب الله به همکاری‌هاش با تمام نیروهایی که مستقل بودن ادامه داد بعد از اون و تمام وسایل خودشو در اختیار نیروهای دیگر اپوزیسیون در داخل لبنان قرار داد و به کارهای عمرانی بیشتر رو کرد، همش در واقع آموزش‌های در واقع بسای خودشونو نمیذاشتن همش در خدمت آموزش سریکا، بلکه کلینیکا، بیمارستان‌های خیلی خیلی متعددی رو در سراسر لبنان به ویژه در جنوب لبنان ایجاد کردن، یتیم خانه ها و تعاونی ها برای کشاورزان خیلی کمک کردن. یعنی حزب الله در جریان این 10-12 سال گذشته به ویژه از 1991 به این طرف به یک در واقع به یک نیروی اساسی خود مختار تبدیل شد. آیا روابط خوبی داره با سوریه؟ بله، با سوریه روابط بسیار خوبی داره و وقتی که این جنگ هم آغاز شد اسرائیلی ها حمله کردن، تنها کشوری که به طور رسمی به طور عملی و عام و آشکار مرزهاشو به روی تمام اونایی که بی خانمان شده بودن و از خانه هایشون رانده شده بودن باز کرد، دولت اسرائیل بود. این یک واقعیتیه که دولت اسرائیل به حزب الله کمک کرد. ولی این که آیا تمام موشکایی که دولت تمام موشکایی که حزب الله علیه اسرائیل در این جنگ به کار برد از ایران میاد، کوچکترین مدرکی من پیدا نکردم در مطبوعات عربی. در صورتی که مطبوعات عربی شما اگر این روزنامه ها را مطالعه بکنید، النهار، المستقبل، ستاره روز، الشرق، السفیر، الاهرام، وطنیه، همه اینها من میتونم بگم که بیشتر ضد ایرانی هستند تا طرفدار ایران. اصلا کلن اون جنبه ها رو اینا هنوز هم دارن که منم با اونها موافق نیستم که چرا اینا اینقدر باید ضد ایرانی باشن که هستن. نه فقط دولت ایران ها، اصلا تاندانس های ضد ایرانی هم درشون هست. همه این روزنامه ها من مرور کردم، کوچکترین مدرکی به ما نمیدن که 80%، 60% یا 50% موشک هایی رو که حزب الله علیه اسرائیل به کار برد از ایران میاد. بخششون از سوریه میاد، ولی اون بخشی که از سوریه میاد ضرورتاً صرفاً از طرف ایران نیست، یعنی دولت جمهوری اسلامی نیست. دولت جمهوری اسلامی رابطه خوبی داره با حزب الله لبنان، ولی به هیچ وجه حزب الله لبنان وابسته به دولت ایران نیست. لایحه‌ای رو که پذیرفت، این لایحه خودمختارانه از طرف حزب الله پذیرفته شد. علی لاریجانی و دیگر دولت مدنی ایرانی با این لایحه مخالفت کردن 24 ساعت، ولی به محض اینکه دیدن که حزب الله موافقت کرد، برای اینکه مثلا از این پیروزی بزرگی که حزب الله در خاورمیانه برای همه آورده اونها هم سهمی برن ببرن، بلافاصله برگشتن گفتن ما این لایحه موافقت میکنیم. و مدارک زیادی هست که نشون میده که حزب الله لبنان حرکت هایی کرده که ضرورتاً و صرفاً دولت نظام ایرانی یعنی جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی موافقت هایی نداشته و بعداً مجبور شده قبول بکنه و در بعضی موارد اصلا مسئله رو حتی مطرح نکرده، با اون مخالفتش مونده. اینی که مثلا اون ضرب المثل معروفی است که میگه که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، این در مورد بخشی از هموطنان هم صدق میکنه که اینها چون از حزب الله ایران ظلم دیدن، ستم دیدن و این به حقه، یعنی این درسته. من فکر میکنم که این ظلم شده، حزب الله ایران
شدت هم شده،
ظلم بزرگی علیه مردم ایران انجام داده، درسته، هنوز هم انجام میده تحت نام انصار حزب الله. و ولی ما یکی از اینها را طبق مدارکی که من از لبنان دریافت کرده هم، من از حزب الله لبنان ندیدم. من مثال میزنم، در شهر معروف مرجعیون،
بله،
به اسم مرجعیون جدیدی یعنی مرجعیون جدید،
بله،
معروفه در لبنان، تقریبا در 20 کیلومتری بالای رودخانه لیتانی قرار داره. این شهر پنجمین شهر بزرگ لبنانه، مرجعیون. دو سوم مردم مرجعیون مسیحی هستند و کلیسا دارن و به فرقه های مختلف مسیحیت هم تعلق دارن. ما مسیحی یونانی داریم، یعنی گریک ارتودکس های یونانی داریم اونجا که یونانی نیستن، به اون کلیسا تعلق دارن. همیشون عرب های مسیحی هستند ولی تعلقشون به اون گریک ارتودکس چرچه. بعدن سیرین ارتودکس چرچ، یعنی کلیسای سوریه های مسیحی ارتودکس هستند، به اینها تعلق دارن. هر در واقع فرقه ای کلیسای مخصوص خودشو داره در شهر مرجعیون. آیا تا کنون که حزب الله اونجا نزدیک به 16 ساله که عملا حاکمیت داشته، یعنی شما اونجا نمیتونید کاری بکنید که حزب الله نمیدونه، اونقدر حاکمیت داشته در این چند سال گذشته. فقط این امروز نیست که اونجا ایشون حاکمیت پیدا کرده، یعنی حزب الله و نصرالله اونجا حاکمیت پیدا. این حاکمیت از زمانی که اسرائیلی ها از اون منطقه امنیتی رفتن بیرون در سال 2000، حاکمیت حزب الله در اونجا تقریبا چیز شده بود، کامل شده بود، اینو داشتن. ولی ما کوچکترین اطلاعی نداریم که اینا برن به یه مسجدی یا به کلیسایی بگن که شما موسیقی نزنید، کاری که حزب الله در ایران علیه کلیساها انجام میدادن. ما کوچکترین اطلاعی نداریم از در شهر مرجعیون مجسمه های مختلفی وجود دارن که تعلق دارن به این کلیساهای مختلف و به ناسیونالیست های لبنانی در تاریخ، از صلاح‌الدین ایوبی تا کنون. آیا حزب الله لبنان یکی از این مجسمه ها را به زمین انداخته، ویران کرده، سرنگون کرده؟ کوچکترین حرکتی ما در این رابطه نمی‌بینیم، در صورتی که ما می‌دونیم که حزب الله لبنان مجسمه های فردوسی رو پایین کشید، حزب الله در تبریز،
حزب الله ایران
به صمد بهرنگی رو ویران،
جناب پارسا بناب،
بعدن
حزب الله ایران
ویران کردن.
حزب الله ایران،
بله، من گفتم لبنان،
بله بله
بله، ببخشید، من منظورم ایران. یعنی اینها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم در شهر مرجعیون که تحت حاکمیت حزب الله لبنان بود، این حزب الله اون حرکت هایی رو که میتونست انجام بده چون حاکمیت داشته، مثلا میتونسته به تمام خانوم های مسیحی اونجا که گفتم دو سومشون مسیحی هست، میتونسته بگه که شما بیرون نیایید، اگر بیایید حتما باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنید. این کارها را به هیچ وجه انجام ندادن، به هیچ قبری که غیر مسلمان بود حمله نکردن، به هیچ مجسمی دست نزدن، در واقع یتیمخانه هاشون مسیحی یتیم‌های مسیحی رو پذیرفتند، یتیم‌های دروز رو پذیرفتند، یتیم‌های کمونیستا رو پذیرفتند که دین ندارند و یتیم‌های سنی‌ها رو پذیرفتند. همه اینها نشون میده که این حزب الله که امروز در لبنان به نوعی در حاکمیت نقش بسیار بسیار فعالی داره و بزرگترین نیروی نظامی لبنان در حال حاضر از نظر دفاعی در واقع همان چریکای حزب الله، این حزب الله اون حرکات و اون رسوم و اون در واقع اقداماتی رو که حزب الله در عرض این 26 سال گذشته در ایران انجام داده ما اطلاعی نداریم. منابع من منابع کشورهای عربی، مخصوصا کشور کوچک لبنان، و من به هیچ وقت اعتقاد ندارم که منابعی که آمریکایی در آمریکا راجع به حزب الله منتشر میشن اعتبار داشته باشن. به هیچ وقت اعتبار ندارن، چون همون حرف رو در مورد عراق هم ما میتونیم بزنیم که علی‌رغم این که همه ما ایرانی ها همیشه تنفر خودمونو به درستی علیه صدام حسین اعلام کردیم، ما میدونیم که حمله آمریکا به عراق به بهانه مثل گرفتن یا کشف اسلحه‌های کشتار دست جمعی واقعیت نداشته، این بهانه بوده که نیروهای آمریکا تحت رهبری بوش به عراق حمله بکنن و این در مورد لبنان هم صدق میکنه. نیروهای ادبیات سیاسی نیروهای مسائلی رو که در رابطه با مردم لبنان به طور عام و در مورد حزب الله به طور اخص مطرح میکنن هیچ نوع مرجعیتی نمیتونن داشته باشن. اینا اعتبار سیاسی خودشونو از دست دادن، هم در افغانستان، هم در عراق و هم در فلسطین. ما میدونیم که اینها با جعل تاریخ و با شیوع دروغهای بزرگ برای مدت بسیار بسیار زیادی مردمان خودشونو در آمریکا گول زدن، فریب دادن و در واقع هنوز هم این جعلیات، این دروغ پردازی ها، این شایع پراکنی ها در مورد ملل دیگه، مخصوصا ونزوئلا، هایتی، کشور برزیل ادامه داره. در مورد خاورمیانه هم هر روز ما بمباران میشیم توسط این ادبیاتی که پر از جعل و دروغ و شایع پراکنیه. چرا نباید ما به عنوان انسان‌های متعهد در جستجوی منابعی که نسبتاً میتونن موثق باشن، علی‌رغم این که ممکنه با اون منابع ما با دارندگان اون منابع اختلاف داشته باشیم. من مثلا این روزنامه المستقبل رو میخونم، اصلا المستقبل طرفداران رفیع حریری و ضد ایرانی هستن، نه اینکه ضد جمهوری اسلامی، اصلا ضد ایرانی هستن. در نتیجه با این همه منابع این روزنامه راجع به لبنان مسائل رو که مطرح میکنن کاملا متفاوت از مطالبی که ما در رسانه‌های گروهی آمریکا حتی اروپا میبینیم در رابطه با لبنان، چون اروپا هم در مورد عراق نسبتا مستقل‌تر از آمریکا برخورد کردن رسانه‌های گروهی، ولی به خاطر اون روابطی که تاریخی با اسرائیل دارن در مورد حمله اخیر اسرائیل به لبنان به اون نسبتی که در مورد حمله آمریکا به عراق نشون دادن و استقلال رو در این جریان اخیر لبنان به اون اندازه نشون ندادن. با این همه روزنامه‌هاشون، بعضی از روزنامه‌های چاپ اروپا مثل روزنامه ایندپندنت در انگلستان واقعا چیزن، خوبن، اعتبار دارن، باید به این منابع مراجعه کرد. و خیلی علاقه دارم که شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و تمام دوستان و آشنایانی که به این مطالب من گوش دادن به این منابع برگردن، هم از طریق اینترنت میتونن این منابع رو داشته باشن، هم من فکر میکنم که در فروشگاه ها و در کیوسک ها و اینا هم بعضی از این روزنامه ها، مخصوصا روزنامه السفیر، البلاد، النهار مخصوصا وجود دارن و الشرق، که بخونید و شما هم به انگلیسی هم به عربی و در اینترنت هم بعضی از این مقالاتی که در این روزنامه های عربی نوشته میشه به صورت خیلی خیلی خلاصه به انگلیسی نوشته شده اند و کاملا اطلاعات مختلفی رو یا اطلاعات کاملا متفاوتی رو از این منابع میتوانید شما اتخاذ بکنید.
بله. جناب پارسا بناب، یه نکته خیلی مهم من از تمام این دوستان و این فعالین یا بالاخره اون کسانی که معترضند یا معتقدند که حزب الله از ایران اسلحه میگیره، یک بار نشنیدم که بپرسن از خودشون این سوال رو بکنن که اسرائیل از کی اسلحه میگیره. اینا اگر میگن حزب الله لبنان سالی 100 میلیون دلار از ایران میگیره، آیا از خودشون میپرسن که اسرائیل در سال چندی میلیارد دلار از آمریکا میگیره؟ البته اینکه کمک گرفتن درسته یا نه یه بحث جداست، ما فقط میخوایم که در اون دیدگاه این سوال هم مطرح بشه و بعد
درسته؟
بله. و بعد اگر یک گردن کلفتی، یک زورمداری بیاد در راستای اون خواستهای خودش هر کاری دلش خواست بکنه، چون مرکز زوره و قویه عیبی نداره، ولی اگه یک ضعیفی بخواد از حق خودش دفاع کنه دوچار اشکال میشه. واقعا یکی از بزرگترین معضلات فکری و اندیشه‌ای ما آدم هاست. خب در این متفکر جایگاه حق کجاست؟
بله.
این زورباوری و حق فراموش کردن، این یه نکته بسیار
به اصلاح شدن مارگزیده. ببین، من در اون ضرب المثل که میگی که مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه، من ریسمان سیاه‌سفید رو مسئول نمیدونم، اون مارگزیده رو مسئول میدونم. من میگم که تو که مارگزیده هستی، چرا این ریسمان سیاه‌سفید رو در شرایط مشخص ازش تحلیل مشخص نمی کنید که ببینی این ریسمانه یا ماره؟
نه.
پس مارگزیده مسئوله. اگر ما از جمهوری اسلامی شکنجه دیدیم که دیدیم، بر ما ظلم شد که خیلی شد و امروز از جمهوری اسلامی متنفریم که هستیم، چرا حالا از شرایط مشخص تحلیل مشخص نمی دیم که اگر مارگزیده هستیم اقلن از تجارب بزرگ تاریخ یاد بگیریم و ببینیم که آیا هر ریسمان سیاه‌سفید حتما ضرورتا ماره؟
بله.
آیا امروز در واقع شیعه های لبنان، مخصوصا حزب الله، سفرهایی که میکنن فقط به ایران میکنن؟ آیا حزب الله در شهرهای بسیار بسیار زیادی در هندوستان شعبه دارن یا نه؟ اگر شعبه دارن، در اونجا از شیعیان هندوستان پول میگیرن یا نه؟ شما میدونید آقای یوسف زاده، در امروز در دنیا دومین کشور مسلمان جهان نه عربستان، نه مصر، نه ایران، نه ترکیه است.
بله.
بزرگترین دومین کشور مسلمان جهان هندوستان.
هندوستان
اول اندونزی است که 245 میلیون
جمعیت
داره. دومین کشور بزرگ مسلمان نشین هندوستانه. هندوستان جمعیتش امسال رسید به 1,100,000,000.
بله.
شما اگر بردارید حساب بکنید 13% جمعیت
هندوستان
مسلمان هستن.
بله.
اون میشه 150 میلیون.
بله.
پس دومین کشور بزرگ جهان مسلمانیشین هندوستانه، با اینکه اکثریت مردم هندوستان هندو و بودایی هست.
بله.
ولی اون 150 میلیون از تمام کشورهایی که ما کشورهای بزرگ مسلمانیشین خطاب میکنیم، ترکیه و مصر و ایران، که در واقع جمعیتشون بین 70-75 میلیونه، ترکیه حالا بین 75-80 میلیونه.
بله.
مصر هم نزدیک به 80 میلیونه، ایران هم بالای از 70 میلیونه. اینها بعداً قرار میگیرن.
بله.
اما در خود هندوستان طبق تمام اون اسنادی که از هندوستان به ما میاد، تمام اون مداری که دولت هندوستان در رابطه با اقوام و مذاهب ثبت میکنه، نزدیک به 15% مسلمانان هندوستان شیعه هستن.
بله.
و این شی و حزب الله اصلا تمام مردم لبنان، سه اونایی که مسلمانن، سه اونایی که مسیحیان، سه اونایی که بیدینن، اینها از قدیم الایام سفر بیشتر میکنن. یونانی ها و لبنانی ها در خاورمیانه و در اون بخش از اروپا از تمام ملیت های مختلف اون منطقه بیشتر اهل سفرن. برای اینا سفر خیلی مهمه. اکثر لبنانی ها سفر میکنن و شیعه ها از قدیم الایام یه پاشون ایران بوده، یه پاشون عراق بوده، یه پاشون خود لبنان بوده و از قدیم الایام با مردم لبنان، با مردم پاکستان، با مخصوصا با مردم ایران عظیم شدن، آمیزش پیدا کردن و خیلی روابط خانوادگی و فامیلی طولانی دارند. شما میدونید که خود موسی صدر اصلا توی قم به دنیا اومد، اونجا بزرگ شد، بعدن اومد به لبنان و رهبر شیعیان لبنان شد، سازمان عمل رو بوجود آورد، از درون سازمان عمل، عمل اسلامی، عمل انقلابی بوجود اومد و بخشی از عمل انقلابی در 1982 تبدیل شد به حزب الله. اینها عموما شما به تاریخشون مراجعه میکنید میبینید که اینها وقتی که برای اون کمیونیتی خودشون، برای اون منطقه خودشون میخوان کار بکنن، عموما سفر میکنن به خارج از لبنان و در این سفرها با رهبران شیعه تماس میگیرن، چون روابط خانوادگی دارن، پولهای هنگفتی از این به اصطلاح کمونهای شیعه ها در تمام اون مناطق پول جمع‌آوری میکنن میارن. مثلا همین موسی صدر از یه طرف برادرش با خانواده خمینی رابطه خانوادگی دارن، یه برادر دیگرش هم در واقع دختر شریعت مداری خانومشه. اینا روابط با اینکه شریعت مداری و خمینی با هم در تضاد بودن، ولی خانوادگی با خانواده موسی صدر رابطه دارن. در نتیجه همه این شیعه که میان به کشورهای مختلف مثل دیگر لبنانی ها، اینها میرن اخبار و در واقع گسترش میدن اونجا، اخبار رو در اختیار اونا میذارن و پولای هنگفتی از این در واقع خونها و حوزه ها میگیرن و میارن به لبنان. اینی که این جریان 12 مثلا $1,000 حزب الله به خانواده های به اصطلاح که خانه هاشون از دست دادن میدن، ضرورتا همیشون و به طور میتونم بگم بر اساس منابع خود رسانه های گروهی لبنان، اکثریت این پول ها از ایران نیومده، از کشورهای دیگر اومده، من جمله از سوریه، ایران، از پاکستان، از هندوستان و مخصوصا از شرق عربستان سعودی که به نقشه نگاهی شرق عربستان سعودی 99%شون شیعه های عربستان سعودی در شرق کشور عربستان زندگی میکنن، از اونها و خیلی هم ثروتمندان. اینا بحرین درسته که دولتش یک دولت سنیه، ولی اکثریت مردم بحرین شیعه هستن و خیلی ثروتمند هستن. ایرانی هایی که اونجا رفتن ثروتمندترین بخش بحرینی ها را تشکیل میدن. قطر هم همینجوریه و کشورهای دیگه هم میشه آدم مثال بزنه. اینا از اونها خیلی پول میگیرن میارن، مگر اینکه منابعی که من میخونم اینا اونقدر طرفدار حزب الله هستن که حاضر نیستن که حزب الله که به اصطلاح به ایران وابسته است اینو لو بدن. ولی اکثر این روزنامه ها و این رسانه ها اصلا اسلامی نیستن، یعنی در واقع سردبیرانشون، صاحب امتیازشون مسیحی هستن، دروز هستن، سنی هستن، شیعه هم توشون خیلی زیاده. ولی اکثر این روزنامه ها این اخبار رو به ما میدن که مثلا حزب الله یا شعبات مختلفی در سراسر خاورمیانه، در آسیای جنوبی، در بنگلادش، در هندوستان و در پاکستان در شهرهای مختلف شعبه دارن، فقط در کشورهای عربی نیست. اینا در کشورهای مثل مصر حتی شعباتشون کمتر از مثلا شعباتی که در بنگلادش ایجاد کردن هست. اینی که اونها هم مدارک درست حسابی اگر در دستمان بود در اختیار شنوندگان عزیز قرار میدادم که مثلا دولت ایران چقدر برای حزب الله لبنان کمک میکنه. آیا کمک میکنه؟ من فکر میکنم که 100% کمک میکنه که سهمی داشته باشه از این محبوبیتی که امروز کدوم کشوری که امروز در خاورمیانه و کشورهای عربی به حزب الله کمک نمیکنه؟
بله.
همهشون کمک میکنن بدون استثنا.
بله.
همهشون به حزب الله کمک میکنن که خونه ها را به زودی در مخصوصا جنوب بسازن و ثابت بکنن که بله اینا همهشون در کارهای عمرانی اینا به حزب الله کمک میکنن. تمام عربستان سعودی که اوایل در واقع حزب الله رو متهم کرد به این که این مسئول اصلی جنگ لبنان حزب الله بود، بلاواسطه موضعش رو عوض کرد. امروز یکی از دولت‌هایی است که بیشتر از همه دولت‌های خاورمیانه به دولت لبنان و حزب الله کمک کرد.
بله کاملا درسته. جناب پاسه بناب، یک اشکال بسیار بزرگ در ما و بسیاری از گروه های سیاسی هست که معمولا دعواهای شکلی داریم و بیشتر به ظاهر می پردازیم. مثلا همین تشابه اسمی بین حزب الله لبنان و حزب الله ایران، این کافی است که تو ذهن خودمون یه تصویری برای خودمون بسازیم، بعد جونش بدیم، بعد هر طوری می خوایم شکلش رو عوض کنیم و به هر صورتی که میخواهیم درش بیاریم بدون اینکه اصلا به واقعیت‌ها بپردازیم.
بله.
و اصلا از خودمون سوال نمی‌کنیم که چرا حزب الله لبنان اینقدر مورد تایید مردم لبنان، اونم با این تجاوز خونبار و غیر انسانی اسرائیل. خب مردم لبنان اگه ناراضی بودن میتونستن بشورند و در مقابلشون بایستن، با بیگانه همکاری کنن، همونطوری که خواست متجاوزین بود. خب حالا یا باید بگیم که مردم لبنان نمیفهمند و مردم ناآگاهی هستن، خب اون وقت این دوستان عزیز، این عزیزان که صبح تا شب دم از حقوق مردم و حق مردم میزنند چه خواهند گفت و شاید که شوخی میکنند. و یک طرف هم باید بگیم که حزب الله حتما اعمالش طوری بوده که مورد قبول ملت لبنان بوده و حالا ممکنه که نه 100% ولی در یک اکثریت بزرگ. و دقیقا همونطور که اشاره فرمودید، عمل کرده حزب الله لبنان با عمل کرده حزب الله ایران از زمین تا آسمون فرق داره. حزب الله لبنان همونطور که باز هم در این جنگ نشون داد از منافع ملی دفاع میکنه.
بله.
و همینطور با اشاراتی که شد، ولی حزب الله ایران به این دلیل به وجود اومده که سرکوب کنه تمام آزادی خواهان ایران، زنان، دانشجویان و تمام اقشار حق طلب ملت رو. و به واقع یک وسیله سرکوب ملت ایران بوده. اتفاقا در اون طرف هم جمهوری اسلامی در ایران از همین عملکرد حزب الله لبنان داره سوء استفاده میکنه و میخواد که از این طریق که بسیاری از مخالفین هم باور میکنن خود اونها رو به خودش منسوب کنه و برای پاک کردن آلودگی هایی که تا به حال انجام داده ازش سوء استفاده کنه و بگه ما هم مثل اونا هست.
بله.
اصلا خیلی سپاسگزارم جناب پاسابناب. من بیش از این دیگه خستتون نمی کنم و دنباله این بحث رو و همینطور که چقدر ایران همچنان با توجه به شرایطی که هر روز پیش میاد، این مسئله تجاوز امریکا به ایران یک مسئله کاملا جدی است و تبلیغاتی که در داخل داره جمهوری اسلامی میکنه و با مقاومت مردم لبنان میخواد نظرشون رو منحرف کنه و از طرفی هم که خودش شروع میکنه به آتش افروزی و مانورهای نظامی و غیره، بیشتر در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح
بده. حتما هفته آینده این کارو میکنیم.
خیلی سپاسگزارم مجددا جناب پاسابناب. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
موفق باشید و روز شما بخیر.
خدا نگهدارش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره تاریخ لبنان، نقش گروه‌های سیاسی در امروز لبنان و عملکردهای حزب الله و همچنین روابط بین حزب الله لبنان با ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.